نیازمند به گسترش امنیت داره، داشتن امنیت داره و ثبات پایداری. بنابراین این یه بخشیشه. یه محموزی دیگه در
این گسترش امنیت که اشاره کردید و تقویت امنیت در حوزه این حوزه، یک نگاه کلان هست و یک رویکرد کلان هست به موضوع. اگر بخوام به این 20 اجلاس نگاهی بندازیم، بیشتر وزن رویکردها و هدفهای اقتصادی بیشتر هست یا سیاسی و امنیتی؟
دروی سکن. ببینید الان مسئله کرونا یک بحثه که حتما باز مطرح میشه در این نشست. خب چین در همین حوزه پیشرفت بسیار خوبی داشته، یعنی به نحوی که میشه گفت ادعا میکنه که ریشه‌کن کرده و در شرایط کرونایی از رشد اقتصادی 4.9% برخوردار بوده. شیوه های در واقع مبارزاتی چین با مسئله کرونا دقیقا میتونه کمک کننده باشه، میتونه در واقع این همکاری ها رو به اعضا در واقع گسترش بده. این یه بخشش هست. چین در همین حوزه رشد اقتصادی خوبی داشته، بنابراین الان اکثر کشورها با رکود اقتصادی مواجه هستن. این هم باز یک موضوع دیگری در بحث تحریم. خب هم چین مورد تحریم بوده از طرف آمریکا، هم روسیه، هم ایران. خب مسئله استفاده از ارزهای ملی و کاستن از میزان وابستگی به دلار قطعا یکی از اون موضوعاتی است که همواره تو جلسه گذشته هم مورد بحث و پیشنهاد بوده که راهکاری بتونن پیدا بکنن در حوزه‌های بانکی، در حوزه‌های مالی، در مسئله گمرکات. ببینید الان مثلا در اعضایی که هستن در اعضای دائم تو اینجا، خب یه سری در واقع تعرفه‌ها رو کاهش دادن و دارن تسهیل کردن مبادلات کالا رو. خب این دقیقاً کمک می‌کنه. موضوع انرژی خب خیلی مسئله مهمیه. بخشی از این اعضا مثل ایران، مثل خود قزاقستان، خود روس‌ها، اینها از منابع انرژی زیادی برخوردار هستن. چینی ها به انرژی وابستن و نیاز دارن. خب در همکاری های انرژی در این حوزه بسیار بسیار خوب خواهد بود و قطعا رایزنی میشه که ما بتونیم اینجا در این حوزه هم با همدیگه کار بکنیم. مسئله کشاورزی هستش که ظرفیت های رو این بخش ها دارن که میتونن با همدیگه مبادله کنن. در حوزه گردشگری باز چین یکی از کشورهایی هستش که بیشترین گردشگر رو الان تو دنیا داره، به دلیل همین رشد اقتصادی که تو این چند یک و دو دهه گذشته مستمر داشته. خب این هم یه ظرفیت بسیار بالایی در شرایط رکود اقتصادی. مسئله فناوری‌های نو هم خیلی مسئله مهمیه که هم چینی‌ها تو این حوزه پیشرفت خوبی داشتن، ایران بالاخره توی حوزه‌های برای خودش فعالیت داشته و پیشرفت دستاورد داشته، روس‌ها هم اینجور. مبادله این فناوری‌ها هم از جنبه اقتصادی هم از جنبه امنیتی بسیار بسیار مهمه. الان هم همین الان که هنوز آقای بایدن نیومده، یه شاخشونه هایی داره میکشه برای چینی ها این حوزه امنیتی عرض میکنم. بنابراین باز در حوزه امنیت همکاری های نیروهای نظامی این کشور رو با هم دیگه که در گذشته هم بازدیدهایی بوده از پایگاه مثلا دریایی یا هوایی هم دیگه، این هم باز میتونه بسیار بسیار مؤثر باشه. مانورهای مشترک داشتن از نظر نظامی. لذا بحث امنیت و بحث اقتصاد دقیقا دروی یه سکه است که هر دو رو با هم توامان نگاه میکنن. بس هم در سطح خود هم در سطح کلان موضوعات یه مروری در این 20 نشست قاعدتا خواهد.
درسته. دست خودتون اشاره کرد که ایران همچنان عضو ناظر این سازمان هستش و داره تلاش میکنه که به عضویت این سازمان هم در بیاد، ولی خب اگه اشتباه نکنم چند سالی هست که ما در این شرایط و وضعیت هستیم. چه موانعی وجود داره برای این عضویت؟
ببینید واقعیت مسئله رو ما باید همیشه از این زاویه، هر کشوری از زاویه منافع ملیش نگاه میکنه. برخی اعضا چون اینجا اجماع هست، اگه کسی قرار بشه از حالت ناظر به حالت عضویت دائم در بیاد، بس این مخالف نداشته باشه، یه نکته. خب تا اینجاش اونجوری که من گذشته رو باشه مطلع هستم تقریبا همه اعضا الان موافقن. یه مقدار این چینی ها یه ذره اما اگر داشتن. تصور میکنم در شرایط جدید و با توجه به اینکه چینی ها نیاز دارن به موقعیت ژئواستراتژیکی و ژئوپلیتیکی ایران برای اون بحث یک جاده یک کمربند که در واقع ستون فقرات نقش آینده چین رو در واقع تشکیل میده، بنابراین اینجا من فکر کنم الان این موانع هم کاهش پیدا کرده. نوع رویکرد و مواضع دولت‌ها و برداشتی که طرف‌های مختلف از مثلا مواضع ایران دارن هم مهمه. یعنی یک دورنمایی باید ترسیم باشه که اونها اطمینان پیدا کنن نسبت به مواضع ایران در قبال رابطه با شانگهای و رعایت یه سری موازنه ها در روابط خارجی شما، از مثلا با غرب. دیدم خانم اینم شاید یک ملاحظه بوده که چینی‌ها داشتن، ولی الان شرایط به گونه‌ای است که چینی‌ها فکر می‌کنم دیگه مخالفتی نداشته باشن و آماده پذیرش مشارکت ایران و عضویت دائم ایران باشن.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای زهروند از اطلاعاتتون، باهاتون خدافظی می‌کنم.
روز شما بخیر، خدا نگهدار.
آقای ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های باسابقه کشورمون همراهمون بودن و در خصوص اجلاس سران سازمان شانگهای باشون صحبت کردیم که امروز 20مین اجلاس با حضور رئیس جمهور کشورمون هم برگزار میشه.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
ساعت 12:35 هست، همراه ما در برنامه رویداد هستید و اگر مایل به برقراری ارتباط با ما بودید میتونید بهمون پیامک بزنید به شماره 301035. خب بحث طرح ممنوعیت تردد از ساعت 21 در تهران که مطرح شده، موضوع و بهانه صحبت ما با آقای مهندس محمود طرفع هست، مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی. آقای طرفع سلام،
سلام
عرض می‌کنم
خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
سلامت باشین. آقای طرفع بهمون میگید که به شما دقیقاً چی ابلاغ شده در این رابطه؟
بله، محدودیتی که در واقع در نظر گرفته شده به خاطر شرایط کرونا این بود که تا در واقع 20 تا 20 ماه آینده فعالیت اقتصادی در واقع یه سری از بخش ها محدود بشه. به تبع اون هم خودش رو باید منطبق کنه با این سیاست و ساعت هایی که اعلام شده. دقیقاً اون چیزی که به ما ابلاغ شده اینه که پایان ساعت سرویس دهی ما 20:30
این تنها چیزیه که بتونه ابلاغ شده. بعد اون وقت نیاز مردم بعد از اون ساعت چطور قراره که تامین بشه؟ بالاخره
ببینید وقتی که اعلام کردن که از اون ساعت به بعد فعالیتی نباید بشه،
مسئولیت شما هم دیگه در اینجا تموم میشه دیگه، درسته؟
من عرضه میکنم که مسئولیت تموم میشه، عرضم اینه که همه باید خودشون رو با این سیاست، با این پروتکلی که تعیین شده توسط ستاد کرونا، اگر میخوایم این بیماری کم بشه، انشاءالله جمع بشه، تموم بشه، منطبق کنیم. همونطور که من خودم رو منطبق میکنم، شرکتم رو منطبق میکنم بر اساس این پروتکلی که دولت اعلام کرده، ستاد کرونا اعلام کرده، مردم هم اگر سلامت خودشون و سایرین رو میخوان باید با این ساعت خودشون رو تنظیم کنن.
خیلی خوب، امکانم ادامه این در واقع تصمیم و سیاست رو شما چقدر امکان پذیر میدونید؟
ببینید این سیاست امروز قراره برای اولین بار اجرا بشه، امکان تداومش الان خواهش میکنم که سوال نپرسید. حداقل ما یک روز تجربه اجراشو داشته باشیم، بر اساس یک روز تجربه اجرا از من بخواید که یه پیش بینی برای آینده داشته باشم. امروز روز اولیه که قراره اجرا کنیم، امیدوارم که به نحو احسن هم مردم همکاری کنن با این سیاست، همین که ما بتونیم از محتوی جا به جایی افرادی که از اتوبوس استفاده میکنن
یعنی ما برای اینکه امکان تحقق این موضوع رو بتونیم یه ارزیابی کارشناس داشته باشیم، باید حتما عملیاتی بشه یه مدتی و بعد نتایجش رو ببینیم چه شکلی هست.
بله.
شما اینطور معتقدید؟ خب آیا این تصمیم موازی با سایر تصمیمات دیگه‌ای هست که منجر به یک اتفاق در واقع مطلوب بشه در این رابطه یا نه؟ چون معمولا ما مثلا یه بخش کار رو میگیریم، بخش‌های دیگه همینجور رها هستن. الان این سیاست یک پارچه به نظر شما وجود داره برای اینکه به اون هدف مهمی که شما اشاره کردید ابتدای صحبتتون برسیم یا نه؟
ببینید سیاست گذاری که با من نیست، با ستاد کرونا است.
بله من نگفتم با شما، میگم این سیاست یکی هم میبینید
یا سیاست ها عرض میکنم، ولی من اگر به عنوان یه شهر من نظرم رو بخواید، به هر حال محدودی محدودیتایی که ستاد کرونا با توجه به تخصصی که داشتن و در واقع کادر وزارت بهداشت اونجا حضور دارن، تصمیماتی که گرفتن اگر واقعا همش به نحو صحیح انجام بشه قطعا کمک میکنه.
خب پس یعنی معتقدیم که از ابعاد مختلف دیده شده دیگه، یعنی فقط یه تصمیم برای مثلا یه بخشی و ممنوع تردد نیست، به موازات اون سایر تصمیم هم گرفته شده، ولی مهم اینه که این تصمیمات بتونه درست اجرایی بشه. درسته؟ منظورتون اینه؟ خیلی خب، در رابطه با افزایش ناوگان هم ازتون سوال بکنم، الان وضعیت چجوریه؟ چون اگه اشتباه نکنم چند وقت پیش میگفتن. بله بفهم.
من عرض کنم برنامه های در واقع شهرداری تهران برای افزایش ناوگان خوشبختانه خیلی زیاده. هم شورای اسلامی شهر تهران در واقع کمک کردن، مصوبات لازم رو ما دادن، هم شهرداری تهران خیلی حمایت کرد. ما یه قرار داده 250 دستگاهی با یکی از خودروسازهای داخل داریم که دو پارت این قرارداد رو هم به تعداد 100 دستگاه تحویل گرفتیم و یه تعدادی در واقع مناقصه دیگه هم در آینده داره برگزار میشه. هم بحث خرید اتوبوس دو کابین برای تقویت خطوط چونزو رو داریم، هم بحث ورود اتوبوس های تک کابین باز بیشتری برای تقویت و نوسازی ناوگان شهر. اینا توی برنامه هست، یه بخش شهر کردن منجر به قرارداد شده.
کی وارد ناوگان میشه؟ این نتایجش کی مشخص میشه؟ یعنی که حالا مثلا تفاهم نامه قرارداد اینا
اومده در حال نصب جی پی اس و سایر دستگاه‌ها که توی چند روز آینده وارد ناوگان میشه. همون 100 دستگاهی که عرض کردم خدمتتون تحویل گرفتیم.
کی وارد ناوگان میشه فهمیدین؟
از چند روز آینده.
در چند روز آینده.
اینا تحویل گرفته شده.
بله.
همه سعی ما اینه که دیگه خیلی اگر بخواد دیر بشه 1-9 باید همش توی خط باشه. منطقه خب اتوبوسی که از کارخونه تحویل میگیریم یه سری آماده سازی هم ما روش داریم که انجام بدیم. باید جی پی اس روش نصب بشه، دستگاه کارتخوان باید روش نصب بشه، خطوط باید روش در واقع نوشته بشه، تابلوهاش استیکراش باید نصب بشه، یه سری کار آماده سازی داریم ما هم. و امیدواریم که دیگه نهایت از 1-9 اینا همشون توی خط باشه.
یعنی برای امسال فقط همین
ممکن؟
نه اونایی که گفتیم مناقصه. خب اونا که
مناقصه هارم سعی بر اینه که اگر انشاءالله کارخونه ها هم کمک کنن یه بخشش حتما یه چیز حدود 100 دستگاهش بازم امسال وارد ناوگان
بشه. یه در مجموع 200 دستگاه امیدواریم که تا پایان سال
350
دستگاه. یه 100 تا بود، یه 100 تا میکرد.
نه یه 250 تا بود که 100 تاشو گرفتیم.
آها 100 تاشو گرفتیم. خب همون دیگه 100 تاشو گرفتیم. یه 250 تا تا آخر سال میدم بهتون.
بله بله.
خیلی خب، پس 350 تا امیدواریم تا آخر سال
ان شاء الله
افزایش به ناوگان داشته باشیم. بسیار خب، خیلی ممنونم آقای طرف از شما. موفق باشید. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون.
آقای مهندس محمود طرفع همراهمون بودن، مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی، و در خصوص طرح ممنوعیت تردد که از ساعت 21 در تهران تازه ابلاغ شده باشون صحبت کرد. خب 3010-35 شماره سامانه پیمکی ما هست و ممنون سپاسگزاریم ازتون که همراهی کردید با ما در برنامه رویداد. اجازه بدید که تا فرصت داریم چند تایی از این پیمک های شما رو بخونیمشون. 0912-16-20 برامون نوشتن که چرا قیمت ها کاهش پیدا نمی کنه؟ قیمت ارز که اومد پایین ولی ما کاهش در قیمت ها ندید. خب 0914-16-32 برامون نوشتن که مشکلات مسکن مهر همچنان پا برجاست علی‌رغم وعده هایی که داده میشه. خواهش میکنم که این رو پیگیری بفرمایید. چشم. صفر 35-18-45 هم برامون نوشتن که این ممنوعیت تردد در تهران چرا انقدر دیر انجام شده و چرا دولت با تعطیلی دو هفته مخالفت کرده؟ اینو برامون پیگیری بکنید و جوابشو به ما بدید. پیام‌های متعددی در رابطه با مشکلات بورس داشتیم که مردم به حال سرمایه هاشون از دست رفته، وضعیتی که در بورس وجود داره، خواهان رسیدگی و پیگیری رسانه در این باره شدن، از جمله 0919-1920 که خواستم ما مشکلات بورس رو پیگیری بکنیم و ببینیم که چرا اصلا کسی مسئولیت نمی‌پذیره و رسیدگی نمی‌کنه. خب به 0915-49-30 هم نوشتن که بیشتر در رسانه درباره مهار گرانی ها کار بکنید و راه حل هایی که میشه پیشنهاد داد برای اینکه این اتفاق بیفته. دوازده و 46 دقیقه همراه ما در برنامه رویداد است.
انعکاس
خب در این بخش می‌خوایم در رابطه با انتخابات آمریکا صحبت بکنیم و وضعیت پس از انتخابات. تا حدودی هم تو که می‌دونید این انتخابات ابعاد مختلفی پیدا کرده، واکنش‌های زیادی هم در سطح داخلی و همینطور در سطح بین‌المللی داشته. ابعاد مختلفش رو تا زمانی که البته فرصت داریم با آقای امیرعلی ابوالفت از کارشناسان مسائل آمریکا در میون می‌گذاریم. آقای ابوالفت سلام بر شما.
بنام خدا، منم خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلامت باشین. خب آیه اول بهمون بگید که این هنوز اعلام رسمی نشدن این انتخابات دلیلش چیه؟ از این ور میبینیم که 11 رأی الکترال آقای بایدن هم کم شد، اینها چی داستانه؟ چقدر بیشتر باز میکنید موضوع برای شنوندگان عزیز؟
ببینید در نظام پیچیده انتخاباتی امریکا زمانی یک نفر به طور رسمی میشه رئیس جمهور ایالات متحده امریکا که یک جلسه‌ای در ژانویه سال بعد از انتخابات برگزار بشه که در تقویم انتخابات سال 2020 میشه 6 ژانویه 2021. در جلسه‌ای با حضور اعضای مجلس نمایندگان و سنای ایالات متحده به ریاست معاون رئیس جمهور که رئیس سنا هست، که در حال حاضر آقای مارک پنس هست، جلسه برگزار میشه. در اون جلسه پاکت های ارسالی از ایالت ها که در اون پاکت ها مشخص شده هر ایالت اعضای الکترال کالجش به چه کسی رأی داده باز میشه، دونه دونه خونده میشه، آرا جمع زده میشه، هر کسی که 270 رأی به بالا داشته باشه میشه رئیس جمهور ایالات متحده امریکا. پس تا اون تاریخ به طور رسمی هنوز مشخص نیست.
خب این رأی بالاخره باید اضافه بشه دیگه، اگه بحث جدید میرسه چه کم میشه؟
خب ببینید، به خاطر اینکه هنوز شمارش آرا که تموم نشده، هنوز ایالت‌ها، اون ایالت‌های کوچیک ممکنه شمارش آراشون تموم شده باشه، ایالت‌های بزرگ به خصوص اون ایالت‌های پرمناقشه هنوز شمارش آراش مشخص نشده. این آرا وقتی فاصله ای دو تا نامزد با هم خیلی زیاد بشه رنگش آبی میشه یا قرمز میشه، آبی برای دموکرات ها، قرمز برای جمهوری خواهان. وقتی آرا مثلا در شمارش آرا مثلا دیروز فرض کنین فاصله زیاد بوده، آقای بایدن با فاصله معناداری از ترامپ جلوتر بوده، اون رنگ اون ایالت پنسیلوانیا رو مثلا میکنن آبی. اما همچنین که شمارش آرا ادامه داره این فاصله دوباره کم میشه، این آبی کم رنگ تر میشه، میشه آبی کم رنگ. اگه خیلی به هم نزدیک باشن معلوم نمیشه که این قرمزه ای آبیه، میکننش رنگش میشه خاکستری، این بالا پایین میشه. یعنی اون
هم اون چی که ما راجبش صحبت میکنیم اعلام رسانه ها هست مبنی بر این موضوع. حالا از این رد بشیم گذر بکنیم، به حال میدونیم که حالا خود آقای ترامپ ادعای تقلب رو در انتخابات مطرح کرد طرفدارانش هم به همون در واقع شکل و روال این مسئله رو مطرح کردن و نسبت بهش اعتراض داشتن. اما ما دیدیم که بعد از اینکه رسانه‌ها حالا یه جورایی میشه استنباط کرد که پیروزی بایدن رو اعلام کردن، دیگه به صورت مستقیم آقای ترامپ بحث تقلب رو مطرح نکرد، گرچه که توییت ها و یا مسائل مختلفی رو پیرامونش صحبت کرد، اما به صورت قاطع نسبت به این موضوع اعلام نظر نکرد دیگه. مشخصا چه چشم‌اندازی رو در آمریکا ما میتونیم انتظار داشته باشیم؟
ببینید، حالا اگه اجازه بدید من این نکته رو تصحیح بکنم که دونالد ترامپ همچنان مصره، یعنی اگه توییت هایی که دیشب به وقت ایران انجام شد و توییت کرد و ملاحظه کرده باشید، میبینی که به کرات داره به این موضوع اشاره میکنه و حتی میگه این نظرسنجی ها دخالت در انتخابات بود.
نه، عرض کردم به شکلهای دیگه داره مطرح میکنه، اما این که چون یه بار بحث تقلب رو به صورت قاطع و علنی اعلام کرد، ولی داره الان از ابعاد مختلف دیگه به این موضوع میپردازه.
بله، ببین تیم حقوقیش که فعال شده در ایالت‌ها دارن شکایت رو مطرح میکنن، معتقد هستن که تقلب و دستکاری و مهندسی انتخابات و
همین، یعنی بیشتر از طرف دیگران هم مطرح میشه، مثلا پسرانشون سناتورها.
اینا که خب به هر حال جمهوری خواهان مصر هستن که دست برده شده در انتخاب و تقلب بوده، مهندسی انتخابات بوده. چشم اندازش هم این شکلی هستش که شکایت ها مطرح میشه در دادگاه های بعدی، ایالت به ایالت فرق داره، این شکایت ها مطرح میشه، احکامی صادر میشه در دادگاه بعدی و درخواست تجدید نظر میکنن، چون این شکایت علیه هم دولت ایالتی به عنوان مجری برگزاری انتخابات میتونه مطرح بشه، هم علیه تیم بایدن و هم دولت دولت های ایالتی وکلایی رو استخدام میکنه، هم بایدن، و اینا میرن تو دادگاه ادله‌هاشون رو مطرح میکنه، احکام صادر میشه، هر کدوم از طرفین میتونه درخواست تجدید نظر بکنه، دادگاه استیناف نظر میده، میتونن این موضوع رو بکشونن به دیوان عالی ایالتی، نهایتا میتونن بکشونن به دیوان عالی فدرال. آقای ترامپ امیدش این هستش که وقتی ماجرا بکشه به دیوان عالی، اونجا دستش بازه و به نفعش رأی میدن و سرنوشت انتخابات تغییر میکنه. از الان واقعا نمیشه چشم اندازی رو مطرح کرد، فقط میدونیم که این ماجرا همچنان ادامه داره، تیه ممکن تا یک ماه بیشتر هم این قضیه ادامه داشته باشه. ترامپ مصمم هستش که تن نده به نتیجه که تا الان اعلام شده، مگر اینکه احکام قضایی صادر بشه. تازه اون زمان هم باز مشخص نیستش که در نهایت دونالد ترامپ نتیجه رو بپذیره نپذیره. اون چیزی که الان مشخصه اینه که انتخابات سرنوشتش مشخص نیست، بلا تکلیفه، و همین ها بستگی داره که تیم حقوقی ترامپ چه ادله های مستنداتی رو باید ارائه بده به دادگاه، دادگاه چه تصمیمی میگیره، و نهایتا دونالد ترامپ چه واکنشی رو در قبال نتیجه نهایی انتخابات اتخاذ میکنه.
بله، حالا تحرکات دیگه آقای ترامپ هم حالا جالبه، از جمله اینکه وزیر دفاع رو اخراج کرد و آقای میلر رو ظاهرا جایگزین کرد. این آیا ارتباطی با مسئله انتخابات میتونه پیدا بکنه؟ البته خب ایشون سابقه اقدامات رو هم قبلا داشته، ولی اینکه تو این مقطع و در این شرایط چه این کاری رو بکنه، با توجه به اینکه دلیل این اخراج هم هنوز رسانه‌ای نشده، اینو چطور میبینید شما؟
ببینید، از قبل از انتخابات گمانه‌زنی هایی میشد که اگه ترامپ در انتخابات پیروز بشه دست به یک خانه تکونی در کاخ سفید بزنه. یه اسامی هم معرفی شد، مثلا گفته شده بود که مارکس بر از وزارت دفاع، ویلیام بار از وزارت دادگستری، کریستوفر ری از ریاست اف بی آی و جین هاسپل از ریاست سی آی ای در فهرست تغییرات پس از انتخابات هستن. با هر کدوم هم سر موضوعات خاصی اختلاف داره. یکی از اختلافاتی که رسانه ها مطرح کردن با مارک اسپر داره اینه که در زمان اون بحران نژادی در تابستان گذشته که خب خیلی درگیری ها بالا گرفته بود، گارد ملی رو اعزام کرده بودن به ایالت ها، اختلاف بین وزیر دفاع با رئیس جمهور پیش اومده، جمهور میخواست از نیروهای نظامی برای سرکوب و مقابله با اعتراضات استفاده بکنه. گویا گفته میشه که مارک اسپر زیر بار این قضیه نرفته، چون با سنت ارتش امریکا در تعارض بوده. این یکی از موارد اختلافیش هست. اما خب الانم که انتخابات به نظر میرسه که تا اینجا شکست خورده، تلاش میکنه که مسئولیت‌ها رو متوجه بعضی از دستگاه‌ها بکنه، مثلا اینکه رئیس اف بی FBI به اون اندازه‌ای که ترامپ علاقه داشت پیگیر ماجرای رسوایی مالی خانواده بایدن نشد، یا CIA همکاری نکرد، اطلاعات لازم رو جمع‌آوری نکرد که باعث شکست رقیب بشه و موفقیت خودش بشه. از این جهت بخشی از این تسویه حسابم به خاطر اون شکستیه که احساس میکنه ترامپ با اعضای تیمش باش همکاری نکردن. این نکته رو ما باید در نظر بگیریم که دونالد ترامپ به شدت نسبت به وفاداری نزدیکانش حساسه و معتقده که رؤسای دستگاه‌های اجرایی باید در درجه اول وفادار به شخص رئیس جمهور باشن، بعد وفادار به قانون و مقررات کشور. از این جهت قابل انتظار بود که دونالد ترامپ در انتخابات برنده بشه یا شکست بخوره یک تغییراتی رو انجام بده، ولی خب چون معصوم هم نیست دو ماه پایان دولت بخواد این تغییرات رو ایجاد کنه. شاید یک تحلیل دونالد ترامپ این هستش که مطمئنه در انتخابات پیروز میشه و 4 سال دیگه در انتخابات در کاخ سفید هست و قصد داره بلافاصله این تغییرات مد نظرش رو انجام بده. به هر حال میشه گفتش که در آخرین هفته ها یا ماه های ریاست جمهوری دونالد ترامپ داریم نزدیک میشیم به اولین هفته ها و ماه های نخست ریاست جمهوریش که در کاخ سفید آشوب و هرج و مرج کاملی برقرار بود. الان هم با این تغییر اگه بخواد استمرار پیدا بکنه، وزیر دادگستری، رئیس CIA، رئیس FBI بخواد عزل بشن یا بعضی دیگه مقامات درجه دو، خب دوباره کاخ سفید برمیگرده به همون روزهای پر هرج و مرج و که مثلا مدیریتش خیلی مدیریت مشکل داری بود به اون نقطه ممکنه برسه.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای ابوالفتح از شما، باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ شما.
خب صحبت‌های آقای امیرعلی ابوالفتح از کارشناس مسائل آمریکا رو در خصوص انتخابات آمریکا و مسائل مربوط به اون شنیدید. خب خیلی ممنونیم از اینکه ما رو همراهی کردید در برنامه رویداد در این تقریبا یک ساعتی که در خدمت شما بودیم. همونطور که در بخش پیامک‌های شما اشاره کردیم، یکی از شنوندگان عزیز خواسته بود که درباره مهار گرانی‌ها کار بکنیم. ما به صورت ویژه امشب در برنامه بدون خط‌خوردگی در این باره برنامه خواهیم داشت، اگر که مایل هستید ببینید حتما. قبل از خدافظی یه بار دیگه هم بگم که اگه میخواید که برنامه رویداد رو زنده بشنوید یا در اوقات فراغتتون شنونده این برنامه باشید یا از آرشیو برنامه پیشین رویداد استفاده بکنید، کافیه که به تارنمای رادیو گفتگو مراجعه بکنید، نرم افزار کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراهتون نصب بکنید و به این ترتیب از همراهان همیشگی رادیو گفتگو و البته برنامه رویداد باشید. ماسک رو یادتون نره، فاصله اجتماعی رو هم رعایت بکنید، مراقب خودتون اطرافیانتون باشید. خداحافظ.